بله ایناست که بسیجی رو در چشم ملت عزیز کرده و دشمنان ما به ویژه استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار رو از بسیج و بسیجی ناراحت و عصبانی کرده. ممنون که شاخص رو شنیدین. سپاس از همراهی شما عزیزان و خدا نگهدار.
پنجرم بخون
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
در سایه فطر چشم دل روشن کن در ساحت فر گشت دل گلشن کن
فقه پویا
خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن و از عالم فر به تن جوشن کن
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان رادیو معارف، به شما سلام میگیم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون داریم. برنامه فقه پویا رو میشنوید با حضور اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمیدرضا جعفری، استاد محترم سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم، و دکتر قاسم بابایی، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ما بحثمون رو در موضوع فلسفه فقه سیاسی دنبال میکنیم. جناب استاد جعفری سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
خواهش میکنم. استاد بابایی خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت عالی و شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام داریم.
ممنون و سپاسگزارم. من تقاضا میکنم از جناب استاد جعفری عزیز یک اشاره اجمالی به مباحث برنامه قبل داشته باشن. خب ما در فرصتهای گذشته از چیستی و چرایی و مبادی تصوری و تصدیقی فلسفه فقه سیاسی گفتیم، اما در فرصت قبل خب تونستیم فقه سیاسی رو تعریف کنیم و در خود این تعریف مشخص شد که این نوع از فقه چقدر اهمیت داره و چه جایگاهی ویژه‌ای داره که حالا استاد جعفری توضیح میدن ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. با یاد نام امام و شهدا، ما وقتی راجع به فلسفه فقه سیاسی صحبت میکنیم، یکی از موضوعات فلسفه فقه سیاسی تعریفه. خب جلسه قبل تعریف بیان شد، تعریف انتخاب شده که گفتیم علم به احکام و قوانین شرعی است که تدبیر سیاسی امور جامعه و تنظیم روابط متقابل شهروندان با دولت و دولت با سایر دول، و اینکه غایت این فقه چیه، بحث عبودیت، بحث تحقق اراده الهی رو بیان کردیم. بعد مسئله بعدی در فلسفه فقه سیاسی بحث پیشینه است. پیشینه چرا مهمه؟ ببینید از دو جهت مهمه. یکی برای خود محقق، خب وقتی میخواد راجع به این علم تحقیق کنه، خب اینجوری نیستش که هر کسی بیاد تو هر عرصه‌ای وارد بشه، خودش مولد و تولید کننده باشه. نه. قسمت اعظمش استفاده از تولیدات گذشتگانه. نه. و اینکه بتونه اونا رو فهم کنه و به زبان امروز ارائه کنه، این یکی. نکته دوم در فایده بحث از پیشینه اینکه مخاطبین این مخصوصا بحث فقه سیاسی توجه داشته باشن که این علم اختراعی و برای زمان جدید نیست. همه. ما عرض کردیم از بعثت انبیا و اولیا و مخصوصا بعثت پیغمبر خاتم فقه سیاسی زاییده شده و متولد شده. همه. و آیات و مثلا شواهد روایش هم عرض کردیم. همه. بعد رسیدیم دوران غیبت،
گفتیم که در دوران غیبت با توجه به اون دستور راهبردی امام زمان فقها متولی امور شدن و عمل حوادث الواقع فرجو الی روات احادیثنا. گفتیم اولین مسئله‌ای که راجع به فقه سیاسی جناب سید مرتضی متوفای قرن پنجم داره، بعد میاد محقق حلی. حالا من وقتی ملاحظه میکردم، داشتم مطالعه میکردم، دیدم خیلی از محققین مثلا کتاب اندیشه سیاسی ابن ادریس رو دارن، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، اندیشه سیاسی شیخ صدوق، اندیشه سیاسی محقق حلی، علامه حلی. یعنی اینا همه رگه‌هاش در کلمات فقهای گذشته ما بوده.
بله.
اوج این مطالب زمان محقق ثانیه. چرا؟ درست. محقق ثانی در زمانی واقع شد که معاصر با زمان شاهان صفوی بود.
درست.
خب به خاطر بستری که آماده شد که اصلا اونا تفویض کردن، البته نباید بگیم تفویض کردن، اصلا واگذار کردن ولایت رو به درست. محقق ثانی، و از محقق ثانی اجازه می گرفتن. این در چه زمانیه؟ سال متوفای 940 محقق ثانی، صاحب کتاب جامع المقاصد. کتاب مختلفی داره، یکی از کتاباش راجع به زمین‌های خراجیه. یکی از مسائلی که ما بحث می‌کنیم بحث امور مالی نظام سیاسیه. زمین‌های خراجی چی بودن؟ زمینایی بودن که در صدر اسلام به دست لشکر اسلام فتح شده بوده، اینا برای همه مسلمینن. خب سواله این آیدش برای کیه؟ خب اونجا بحث می‌کنن به عنوان زمین‌های خراجیه. یه رساله داره که حالا طلاب مستعذر هستن در بحث مکاسب محرمه، جناب شیخ خیلی به این کتاب ارجاع میده در بحث زمینای خراجیه. بعد از اون شهید ثانی متوفای 966، ببینید حدود 30 اندی سال بعد یا 20 سال اند، در کتابی داره به نام صلات الجمعه. صلات الجمعه یکی از مسائل فقه سیاسیه، چون امر حکومتیه.
بله.
چون امام جمعه حتما و حتما باید با اذن حاکم باشه. بعد از اون مقدس اردبیلی در کتاب ارشاد اذهان خودش متوفای 993، که ببینیم همین تو هم قرن دهم هستیم. بعد از اون جالبه، محقق سبزواری صاحب کتاب حالا معروف کفایت الاحکام، اما اسم اصلی کتاب کفایت الفقه.
بله.
یه کتابی داره به نام کتاب روضة الانوار عباسی.
درست.
که در اخلاق و شیوه کشورداری که برای شاه عباس دوم نوشته. خیلی جالبه.
درسته.
یعنی درسته حاکم نبوده فقیه، اما از این منظر برای شاه چی نوشته؟ دستور عمل نوشته شده.
درسته.
بعد از اون میایم تو قرن، حالا تو این فاصله خب یه مقدار اخبارگری اوج گرفته، اما با این حال بازم فقهای ما در موارد مختلف اینا مسائل مطرح میکرد. همینجا جا داره ببینید از زمان شیخ صدوق کتابهای مثل جهاد، کتابهای مثل امر به معروف، صلات الجمعه، اینا همه مسائل فقه سیاسی هستن، اما عنوان نمیکردن که کی مستر این کار باشه.
بله.
جو تقیه بوده. کاشف القتاع رحمت الله علیه متوفای 1228، یعنی حدود 220 سال قبل، یعنی قبل از اینکه اصلا امام حضرت امام به دنیا بیاد، در کتاب جهاد کشف القتا اونجا یه بحثی داره، مقدمه 12ش میگه آقا اگر بحث جهاد شد، بحث اینجا دفاع شد، اونجا تقسیم میکنه، یه جهاد ابتدایی داریم، جهاد دفاعی داریم، خب اینجا باید چیکار کنیم؟ میگه اگر از امام معصوم اجازه نمیتونیم بگیریم، وجب علی المجتهدین القیام به هذا الامر. یعنی این مسئله سیاسیه، این چیز نیستش که بگیم هر کسی میتونه بیاد وارد بشه.
بله.
بعد از اون یکی از فقهای دیگه مرحوم نراقیه، اینم خیلی جالبه، متوفای 1245، یعنی 200 سال قبل، کتابی داره به نام عواید الایام آیده 54. ببین من شنوندگان عزیز، من دارم اینا رو بیان میکنم ببینید که چقدر فقه سیاسی پررنگ در پیشینه فقه ما. اینجوری نیستش که یه دفعه مثلا تو همین 40 50 سال اخیر حادث شده باشه. آیده 54 عنوانش اینه، فی بیان ولایت الحاکم و ما له فی الولایت، نزدیک 60 صفحه بحث میکنه.
درست.
خیلی زیاده. بعد تو قرن 12 13 هم که اون بحث جنگ روسیه اینو پیش میاد، فقها رساله های جهادی زیاد می نویسن. ببین جهاد یه مسائل فقه سیاسیه.
درست.
این که یه فقی دست به کار نوشتن این رساله میشه، معلومه پس این فقی یه امری داره به نام امر سیاسی دیگه. حالا من چند تا از معروفاشو میگم. یکی از رساله ها مانه سید مجاهد، فرزند صابریاس، سید علی طباطبایی، اونجا متوفای 1242، یا میرزا عطاالله طباطبایی تو همین قرنن. بعد بی خود جلوتر که میایم تو قرن 14 فقیه هست به نام سید محمد آل بحرالعلوم، متوفای 1326، کتاب فقهی داره بلغت الفقیه، در جلد سوم عنوانی داره خیلی زیبا میگه رسالتون فل ولایات، ابتدا ولایت پیغمبر رو و ائمه رو ثابت میکنه، بعد از اون ولایت فقیه رو ثابت میکنه. چرا تأکید دارم؟ چون برخی از کتب که من دیدم پیشینه صحبت میکنن یه دفعه از زمان پیغمبر میان تا زمان مشروطه.
بله.
این فاصله رو توجه نمیکنن.
بله.
حالا علل حال نمیدونم، اشکال نمیخوام بگیرم، ولی مهم این فاصله. بله، اوج این مطالب زمان مشروطه و مرحوم نائینی رحمت الله علیه.
درست.
که در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، مرحوم نائینی متوفای 1355، یعنی میشه اینجوری تعبیر کرد نقطه عظیمت فقه سیاسی شیعه است از اون کلمه سلطان به فقیه عادل، چون قبلش بیشتر کلمه سلطان رو به کار می‌بردن یا به خاطر شاهان صفویه، چون بالاخره حاکم بودن دیگه، نمی‌شد کاری به راحتی انجام بدن. بعد از اون دیگه یواش یواش رساله ها بیشتر میشه. اوج فقه سیاسی ما میتونیم بگیم چیه؟ زمان مشروطه به بعد شروع میشه.
درست.
یعنی به یه بلوغی رسیده این کار ما. بعد در همین زمان هست، حالا اگه بازم لازم باشه موارد مختلف بگم، حالا اگه مطلبی دارن دکتر بابایی، در خدمت دکتر بابایی هستیم.
بله، عذرخواهی میکنم استاد جعفری عزیز، ما در حقیقت خواستیم یک اشاره داشته باشیم به بحث تعریف فقه سیاسی در فرصت قبلش پرداختیم، اما ناگفته هایی بود در خصوص این موضوع که از اتالی محققانه اینها رو آماده کردید که لازم بود گفته بشه. من از صحبت های از اتالی در فرصت قبل و این برنامه این برداشت رو میکنم که اصلا ما وقتی صحبت از فقه سیاسی میکنیم در حقیقت داریم از خود فقه صحبت میکنیم. این که در چه دوره و چه ادواری این تجلی پیدا کرده، عینیت پیدا کرده فقه سیاسی در جامعه، یه بحث جداییه.
بله.
این که ما این تاریخ و پیشینه بحث رو کجا ببینیم، این رو اصلا نباید با تاریخ اسلام و حتی قبل از اسلام این رو جدا ببینیم. یعنی در تاریخ انبیای گذشتم توجه به این مسائل بوده، از بد و حیات اسلام، از بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این موضوع بوده. فراز و نشیباش هم بستگی به این داشته که آیا فقیهی یا حاکم اسلامی ظرفیتی تونسته ایجاد بکنه که بهش بپردازه و این دستورات نورانی رو پیاده بکنه یا نه، مثل آنچه که در زمان ما به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه شروع شده و الان هم ادامه داره یا نه. یعنی اینطور نباشه چون در بعضی از ادوار این فراز و نشیب بوده یا اصلا بی‌توجهی می‌شده، اصل اساس فقه سیاسی رو ما زیر سوال ببریم پس نبوده یا بعداً ایجاد شده. این دو تا موضوع متفاوت.
بله.
هست.
بله. من یه جمله تکمیل فرمایش از علی بگم. ببینید، برخی از فقها که ورود نداشتن در این عرصه ها، نه اینکه باور نداشتن به ولایت و حکومت و سیاست، چون میگن بحث میکردن کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، اینا همه مسائل سیاسیه.
درسته.
ولی اینکه عملا وارد نمیشدن، باورشون بود که نمیشه مقابله کرد.
بله.
یعنی امکانشو محال میدونستن.
حتی در نظر خودشون این بوده.
بله. ولی قبول داشتن.
بله.
لذا بحث ولایت در امور حسبه که یک از مسائلی که بعد مفصل راجع بحث کنیم،
همه تاکید بشه که این دو تا مقوله جدا.
بله بله بله
بله. خیلی ممنونم، باز اگر نکته لازم میدین بفرمایید. بله، از خدمت استاد بابایی استفاده.
بعد از مرحوم نائینی که میایم، حالا بین مرحوم نائینی و حضرت امام هم رساله های مختلفی نوشته شده.
بله.
که الان فرصت نیست من بگم، مثلا کتابی دارن فدایین اسلام راجع به اصلا شیوه حکومت داری، اینم خیلی جالبه که
بله.
یا کتاب یا اعلامیه فدایین اسلام در چه سالیه؟ سال 1329.
بله. ببینید،
یعنی هنوز امام قیام نکرده. بعد میرسیم به کتاب بحث ولایت فقیه حضرت امام که هم در کتاب بی هم و به طور مستقل اونجا بحث و بررسی شده. در این میان رساله های مختلف هم نوشته شده.
بله.
یکی از محققین کتابی داره به نام رسائل سیاسی و اسلامی عصر پهلوی.
درسته.
عزیزان اگه میخوام مطالعه کنن برن اونجا ببینن چقدر ما رساله داریم. اینجوری نیست که فقط یک کتاب بی امام باشه بعد برسیم به دراسات مثلا یکی از محققین. این که ما این حجم از تولیدات و تراث رو در نظر بگیریم، هم پی به اهمیت فقه سیاسی میبریم، هم پی به ضرورت فقه سیاسی که چقدر اهمیت میدادن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. جناب استاد جعفری کارشناس محترم برنامه فقه پویا درباره فلسفه فقه سیاسی صحبت میکنیم، وارد تعریف شدیم و پیشینه و ادوار و بحثمون در همین مقوله ها ادامه داره و نکات خوبی رو از زبان کارشناسان محترم در این خصوص میشنویم. جناب استاد بابایی بفرمایید.
فرمایشی که جناب استاد در بخش ضرورت و ادوار فقه رو عنوان کردن، من تکمیلی مباحث دو تا نکته خدمت دوستان عرض کنم، یکی در مورد ادوار فقه، یکی هم در مورد در بخش ضرورت در تراث ما. من جمله رو از مرحوم نائینی نقل میکنم در کتاب تنبیه الامم. مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامم یه بخشی رو در مورد مفهوم قانون دارن که ایشون این جمله رو دارن تو این بحثا که قانون برای جامعه ضروری میباشد و قانون جلوی استبداد رو میگیره، که در اون بخش وقتی این بحث مطرح میکنن به تشکیل حکومت، چون قانون به تبع حکومت شکل میگیره و به ضرورت حکومت میپردازه. حضرت آقا در یکی از سخنرانی‌هاش در بحث سکولاریسم ایشون عنوان میکنه که اسلام دین جامعه و خداوند تعالی حضور حداکثری در جامعه رو خواسته. بعد عنوان میکنن کسانی که سعی میکنن اسلام را از مسائل اجتماعی و از مسائل سیاسی برچنار دارن و آن را منحصر کنن به مسائل شخصی و مسائل خصوصی باید جوابش را در قدیر ملاحظه کنن. این خیلی جمله زیباییه. یعنی شما وقتی قدیر رو ملاحظه میکنید، جریان قدیر جریان فراگیر زندگی انسانه. بله. و به تبع میشین رو حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیه خودشون به نظرم جمله داره که خیلی جمله زیبایی در بخش ضرورتش. ایشون میفرماین که اگر شما کتابهای روایی ما رو ملاحظه کنید، در بخش کتابهای روایی ما شاید چندین کتاب به عبادات پرداخته باشه. بله. اکثر کتاب‌های روایی ما بیانگر مسائل سیاسی و اجتماعی است. من جمله امام رو خدمت دوستان قرائت کنم. امام رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیه خودشون می‌نویسن نسبت اجتماعات قرآن با آیات عبادیان از نسبت 100 به 1 هم بیشتر است. از یک دور کتاب حدیث که حدود 50 کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، 3-4 کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام مربوط به اخلاقیات است. بقیه همه در مورد اجتماعات، اقتصاد، حقوق و سیاست و تدبیر است. که این بیان میگن این است که فقه ما فقه حد اکثری است. در بخش اول. بخش دوم ادوار رو جناب صبح قبل از در واقع غیبت و عنوان زمان غیبت و عنوان کردم. من از زمان غیبت اگر ملاحظه کنیم، نه به صورت در واقع فردی بلکه به صورت مکتبی و در واقع حکومتی ملاحظه کنیم، میتونیم ادوار فقه رو از زمان غیبت تا عصر حاضر در 5 دوره تقسیم بندی کنیم. یکی از ادوار فقه سیاسی که در واقع فقه سیاسی اونجا شکل گرفت و در واقع ابتدای بحث فقه سیاسی بود، عصر اجتهاد و بحث فقه بود که از زمان غیبت تا قرن 10 عصر صفویه بود. که شما تو این دوران شیخ مفید رو میبینید، سید مرتضی رو میبینید، شهید اول رو میبینید، به تبع ظهور دولت آل بویا رو میبینید و قدرت یافتن شیعیان رو در این دوره ملاحظه میکنید. دوره دومی که ما در واقع حکومت فقه شیعه داریم و حکومت فقه سیاسی داریم، حکومت شاهان شیعه بود. درست. که حکومت صفوی در ایرانه. بله. از 950 تا 324 هجری قمری شروع میشه. در این دوره است که با توجه به اون مکتب فقه سیاسی ما، شما ملاحظه میکنید که مذهب رسمی شیعه بنیانگذاری میشه. بله. قدرت نسبی بین فقها مطرح میشه و لذا در همین دوره هستی، دوره صفویه هست که ما میبینیم که حکومت ایران یک دست میشه و شیعه به عنوان یک حکومت واحد در ایران اعلام میشه. جالب است در همین دوره صفویه ما مناسبی که برای افتا داشتیم دو گونه مناسب بود، یکی دیوان بگی بود، یکی صد بود. جلو بسته در بخش دیوان بگی معمولا اون اختلافاتی که بین حاکمیت مطرح بود، امور مدنی مطرح بود، به وسیله دیوان بگی مطرح میشد. اما مباحثی که مربوط به موقوفات بود، مربوط به کارمندان بود، توسط فقیه به نام صدر مطرح میشد که باید هم مجتهد بود و مرتبه پایین‌تر از اون شیخ الاسلام داشتیم در دوره صفویه. نعم. که شیخ الاسلام وظیفه امر به معروف و احیای امر به معروف رو داشت که این بیانگر بست فقه سیاسی بود، اما دوره بعدی معمولا دوره رکود فقه سیاسی مطرح میکنن، چه فقه سیاسی در واقع در دوره قاجاریه از اون کلیتش سقوط کرد و این علتش جنگ ایران روس بود، قضیه شکلی بابیه و بهائیه بود که از اون حالت در واقع رکود پیدا کرد. دوره بعدی دوره عصر مشروطه است که در عصر مشروطه ما دو گروه مشروطه خواهان مشروطه و مشروطه خواهان داشتیم که فقها در این دوره به دو قسم تقسیم بندی شدن و بیانگر شکلی فقه سیاسی و عصر طلایی فقه سیاسی هم عصر انقلاب اسلامی است. بله. این در واقع تقسیم بندی کلی در مورد ادوار فقه سیاسی رو نویسندگان مطرح کردن. بله.
حالا من میخوام یه سوال مطرح بکنم که شما بزرگواران با پاسخ به این سوال باز بیشتر یه مقدار پرده برمیدارید از روی این موضوع بسیار مهمی که کمتر ما با این عنوان خاص یعنی فقه سیاسی بهش پرداختیم. هرچی که جلوتر میریم یعنی تاریخ رو مراجعه میکنیم، حالا اشاره شد که بحث حکومت و فقه سیاسی از زمان انبیا بوده، از بعد به ظهور اسلام از بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تا الان ما اینو داریم با فهمی فراز و نشیب هایی که داشته، اما در این یکی دو قرن اخیر به ویژه و قرنهای قبل از اون به صورت معمولی توجه به این نوع از فقه در زبان کارشناسان خیلی بیشتر شده و اهمیتش دوچندان شده. درسته که به این نام نبوده اما آثار و نوشته های فقها و صاحب نظران بوده. چرا جناب استاد بابایی، جناب استاد جعفری، الان میبینیم که بیشتر داره به این موضوع توجه میشه؟ ما تأثیر انقلاب اسلامی رو نهایتا میتونیم توی قرن اخیر مثلا اینو مشهود بدونیم، اما قبل از اونم بوده.
بله.
چرا؟ آیا نیاز جامعه بشری به این نوع از نوع حکومت که واقعا تمام دنیا در قبال تجربه های مختلفی که به انواع حکومت ها داشتن به نتیجه رسیدن که خب اون بحث عدالت و در حقیقت قسط و عدل که در جامعه باید حکم فرما بشه با همه انواع حکومت ها جواب داده نشده و مردم جواب نگرفتن، تا جایی که یک نظیر پردازی میاد پایان تاریخ رو اعلام میکنه؟ آیا این مسئله هست یا اینکه نه، خود کارشناسان صاحب نظران با تکاپویی که صورت گرفته و ضرورت‌های اجتماعی به این موضوع رسیدن، اینا میتونه در حقیقت مشخص بکنه باز ضرورت بحث توجه به فقه سیاسی رو که انشالله بعد از یه فاصله کوتاهی که میگیریم کارشناسان عزیز و ارجمند در این خصوص نکات ارزشمندشون رو برای شما مخاطبان برنامه فقه پویا بیان خواهم کرد.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار رادیو معارف که همکنون فقه پویا رو میشنوید، در خصوص فلسفه فقه سیاسی رسیدیم به تعریف فقه سیاسی پیشینه و ادوارش و ضرورت این بس که از دل این مباحث خیلی صریح و شفاف به دست میاد. خب سوال این بود که در قرن اخیر و قرنهای نزدیک به قرن اخیر واقعا خیلی توجه شده به موضوع فقه سیاسی و یک توجه دوچندان نسبت به این مسئله رو ما در نگاه کارشناسان و صاحب نظران میبینیم، دلیلش چی است؟
ببین، سوال خیلی مهمی شما پرسیدید. چند تا جواب داره. یه جواب اینه که خب فضایی که قبلا حاکم بوده الان کمتر شده، اون فضای استبدادی که بوده شکافته شده، مخصوصا با این تعاملات جهانی که حاصل شده. خب این خیلی اثر میذاره، همونجوری که جهت منفی داره جهت مثبت هم داره. این تأثیر تأثر داره. این نکته. نکته بعدی اینه که بالاخره بشر با توجه به تجربیات مختلفی که داره میبینه آقا ما آخرش میخوایم دنیای مردم رو چکار کنیم، درست کنیم. بعد میبینیم که نه، هنوز به اون چیزی که باید برسه نرسیده. یه درخواست هایی داره که اسلام اینجا پیش قدم میشه، میگه بابا ما فقط برای دنیا برنامه نداریم، برای دنیای دیگه شما هم برنامه داریم. و اینکه شما دیگه متوجه بشید اینکه بشر میبینه که آقا هنوز به اون قرار و اطمینان نرسیده، حالا با توجه به گزاره‌های مختلفی که از یکی دلیلش همینه. پس اینم بسیار مهمه. جواب سوم یا نکته سوم اینه که خب ظهور منجی‌ها هستن، کسانی که مصلح هستن. مثل حضرت امام. یعنی نباید به اینا بی توجه باشیم. کسانی هستن که در قرون مختلف اون نقش اصلاحگری رو ایفا میکنن و این حرکت بشر رو تندتر میکنن. یه زمانی حرکت بشر بسیار کند بود در بحث، حالا تو بحث ما فقه سیاست، بحث تقنین. خب یه زمانی حکومت‌ها بسیار بسیط بودن، اما هرچی جلوتر میریم این حکومت‌ها چی میشن؟ پیچیده تر میشن.
درست.
پس مجموع این سه جواب روشن میکنه چرا ما الان نیاز داریم به این گونه مباحث. و من این تذکری هم بدم، ممکنه سوال باشه در ذهن برخی از شنوندگان عزیز، خب چرا ما خب این همه فقیه داریم، چرا شما مثلا از میان مثلا 10 تا 20 تا نام بردید؟ البته عرض کردیم علامه امینی کتابی داره به نام شهدای راه فضیلت، 113 شهید فقیه رو میگه. بله. این فقها چیکار میکردن؟ تذکر فقط نمیدادن، میخواستن عملیات کنن.
بردم زمان.
بله. نکته اینه که برخی از فقهای عزیز ما با اینکه اعتقاد به ولایت داشتن، اصلا ما هیچ فقیهی نداریم، یعنی هیچ فقیهی نداریم که اعتقاد به ولایت فقیه نداشته باشه، هیچی. یعنی بیاریم مستند بگید که آقا این مثلا فلان فقیه گفته فقیه ولایت نداره، اصلا نداریم. اما اینکه چرا اقدام نمی‌کردن برمیگرده به اون بازه زمانیشون، یک. دو، و اینکه برخی رو باورشون نمیشه، یعنی زمان زمانشون نیست. درست. حالا عبارت‌های مختلفی دارن دیگه، فکر می‌کردن که امکان نداره، اما مثل حضرت امام با اون شجاعت با اون درایت به این نتیجه رسید که الان زمانشه، باید حرکت کنه. مرحوم ناینی دید که باید حرکت کنه. پس اینم از این نکته است. یه نکته دیگه منم بیان کنم اگه بخواست اجازه هست. من
بفرمایید.
ببینید ممکنه بعضی شنوندگان عزیز بگن خب ما خب این همه بحث کردیم راجع به فقه سیاسی، خب حالا ما تجربه داریم، 40-50 سال داریم انقلاب کردیم، چی شد؟ چرا پس با قله ها فاصله داریم؟ این برمیگرده به نحو اجرای ما، برمیگرده به تربیت نیروهای ما. برخی ها باور ندارن متاسفانه. بله. این همه امام و حضرت آقا میفرمایند، اما برخی عملیاتی نمیکنند.
یعنی در واقع بین بیان نظریه که کاملا درست است، یعنی آنچه که در خصوص فقه سیاسی داره گفته میشه همش درسته، مستنده، هیچ سخنی گفته نشده که بدون پشتوانه تحقیقی و علمی باشه. بله. و اجرای اون قطعا ما باید تفاوت قائل باشیم. بله. در اجرا میبینیم الان به هر حال حاکمان اصلی همیشه در حقیقت کلید واژه سخنانشون همین مسئله است، اجرای عدالت، اجرای قسط و عدل و داد در جامعه. و هر جام که بتونیم از این وضعیت اجتماعی جامعه به این هدف بسیار مهم نزدیک بشیم داریم انجام میدیم. قطعا با تعبیر زیبای حضرت عالی برای رسیدن به قله فاصله داریم و باید همه جامعه تلاش کنه. اینجا دیگه بحث یک گروه و یک دسته نیست، همه باید پر انگیزه با انرژی در این مسیر به پیش بریم تا به اون قله برسیم انشاءالله. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی در پاسخ به سوال بسیار مهمی که مطرح شد. فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بابایی قرار میدیم. من فکر میکنم بحث از قواعد فقه سیاسی و مسائل اون یکی از مباحث خیلی مهمه که حالا فکر کنم تو این برنامه بهش نتونیم ورود بکنیم. جناب استاد بابایی بیشتر میخوان همون بحث پیشینه و ادوار دور روش مرور داشته باشن، درسته؟
بله،
اینا ان شاءالله میگن. حالا با انتخاب تهیه کننده محترم برنامه و مدیریت گروه در آینده حتما باید تو موضوع فقه سیاسی در خصوص قواعد و مسائلش ما ورود کنیم که در واقع نتیجه بحث ما هست که باید بهش بپردازیم. اما در این دقایق باقی مونده خب آقای دکتر بابایی بفرمایید ما استفاده بکنیم.
بله، در تکمیل فرمایشات که بخش ضرورت و پیشینه بود، یه نکته رو من درباره تقسیم بندی فقه خدمت دوستان عنوان کنم. شهید اول در کتاب قوانین خودش وقتی فقه رو تقسیم بندی میکنن، فقه رو به 4 بخش تقسیم بندی میکنن: فقه عبادات، فقه معاملات، فقه عقود و ایگاهات، فقه سیاسات. که فقه عبادت بیانگر رابطه انسان با خدا است، فقه معامله رابطه انسان با تجارت در این بخشه، فقه عقود و ایقاعات بخش معاملات رو شامل میشه و فقه سیاسه شامل قوانین جزایی و قوانین اجتماعی اسلامه.
بله.
خب این تقسیم بندی 4 گانه بیانگر همون جمله امام رحمت الله علیه بود که فرمود وقتی ما کتاب‌های روایی رو ملاحظه می‌کنیم، از مجموع 50 کتاب شاید 4-5 کتاب به بخش عبادت پرداخته باشه.
بله.
ما بقیه کتب روایی ما بیانگر فقه اجتماعی و فقه سیاسی ما هست. من در تکمیل فرمایش این بخش و اینکه دوستان ملاحظه کنن، دو تا کتاب معرفی کنم که تو این بخش مطرح شده. یکی بایسته های فقه سیاسی. این کتاب بایسته های فقه سیاسی رو جناب مرحوم آیت الله امید زنجانی به همکاری دکتر ابراهیم موسازاده نگارش کردن. دوستان میتونن این کتاب رو تهیه کنن. این کتاب درباره ادوار فقه سیاسی و مسائل فقه سیاسی است. کتاب دیگه هم که توی این بخش هست، قواعد فقه سیاسی.